بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب، بحثمون راجع به روایات باب بود که برای براءت به اونها استناد شده. حدیث سعر خدمتون بیان کردیم و دلالتش رو هم تبیین کردیم. فقط بحث سر این بود که رابطه بین حدیث سعر و ادله وجوب احتیاط چیست، که البته بنابر تمامیت ادله وجوب احتیاط، چون ما بعدها انشالله تو بحث اشتغال و ادله احتیاط بررسی خواهیم کرد که این ادله مخصوص یا شبهات قبل از فحصه یا شبهات مقرونه به علم اجمالی است و شامل شبهات بدویه بعد از فحص و یأس نیست. اینو بعدا بحث میکنیم. اما الا فرض تمامیتشون، رابطشون چیست؟ که اگر یادتون باشه خدمتتون گفتیم جناب حضرت آخوند فرمود تعارض هست و جناب شیخ فرمود چیه؟ حکومت یا ورود، از باب تقدیم حکومی یا ورودی. یه تتمه‌ای مونده و اون تتمه رو جلسه قبل هم گفتیم. اگر ادله وجوب احتیاط وجوبشون نفسی بود، حرف جناب شیخ درسته. اما اگر طریقی بود، حرف جناب آخوند درسته، حرف ما درسته. این نعم میخواد اشاره به همین نکته بکنه که ما یک موقع ادله وجوب احتیاطمون برای احراز واقعه، طریق علل واقعه، یعنی اون چیزی که ذوالمصلحه است واقعه، و ما برای این که به اون ذوالمصلحه برسیم و اون واقع احراز بشه، اومدیم این ادله رو آوردیم که شما به اون واقع برسید. چرا؟ چون اون واقع برای ما خیلی مهمه. اما یک موقع واقع برای ما خیلی مهم نیست، لذا این ادله رو نیوردیم، مثل شبهات بدویه بعد از فحص و یأس، نیازی به احتیاط نیست. پس این نعم استدراکه. گرفتید؟ استدراک از چی؟ استدراک از کیف یقع. اگه خواستید بنویسید، این نعم استدراک از کیف یقعه. ما گفتیم کیف یقع المکلف فی ضیق الاحتیاط من اجل وجوبهی، یعنی وجوب یا حرمت مجهول. گفتیم یعنی اینجا جای احتیاط نیست، جای تعارضه. این تعبیرمون این بود، یعنی اینجا جای تعارضه، باید بریم سراغ تراجیح و تعادل. تعادل و تراجیح هم گفتم اصلاحش بکنیم، تراجیح و تعادل. یعنی اول میریم سراغ مرجحات، اگر مرجحات نبود به تعادل میرسیم. به تعادل که رسیدیم، باید ببینیم که ما قائل به تأخیر هستیم یا تساقط، که تو تساقط هم یا تساقط یا توقف عملی است یا توقف فتوایی است. خب، این هم از این مسئله. پس این نعم چیه؟ استدراک از کیف یقع. یعنی گفتیم یک چیزی که دلالت میکند بر آزادی و توسعه، دقت کردید؟ درگیر میشه با چی؟ درگیر میشه با چی؟ درگیر میشه با احتیاط یا نمیشه؟ نظر ما اینه که میشه، اما اگر طریقی بود نمیشه. حالا نعم، نعم استدراک از کیف یقع. نعم یعنی بله میتونه درگیر بشه. یعنی اینطوری بخواید بنویسید، اینطوری بنویسید. نعم یعنی بله در تنگنای احتیاط واقع می شود. پس این استدراک رو برای شما ترجمه فارسی هم کردم. نعم نعم چی بنویسید؟ بنویسید بله در تنگنای احتیاط واقع می شود که لو کان الاحتیاط واجبا نفسیا. بالای واجب بنویسید زو مصلحتن یا زا مصلحتن، چون واجبن زا مصلحتن. منظور از واجب اینجا واجب نفسی یعنی زا مصلحت، یعنی مصلحت توی خود احتیاط باشه نه در زو طریق احتیاط. پس اینجاها واجبن نفسی یا بالاش چی بنویسید؟ زا مصلحتن. وقتی که زا مصلحت شد یعنی چی؟ یعنی خودش اطاعت میخواد نه به خاطر زود طریقش اطاعت میاد. گرفتید؟ وقتی نفسی بود یعنی خودش اطاعت میطلبه چون مصلحت تو خودشه. کان، پس لو کان الاحتیاط واجبا نفسیا ایزا مصلحتن که یطلب الاطاعه، اطاعت میطلبه کانه. این کانه تامه است دوستان، کانه چیه؟ تامه است. زیرش بنویسید تحققه. کانه اینجا یعنی تحققه. پس اگر احتیاط واجب نفسی بود تحقق وقوعهم فی ضیقه، اینجاها وقوع در ضیق محقق خواهد شد. بعد العلم به وجوبه، بعد از اینکه شما علم به وجوب احتیاط داشتی. بله من علم به وجوب اون واقع ندارم، فرض اینه که تکلیف مجهوله اون واقعه، اما شما میگید که اینجا ادله احتیاطو که علم دارم، دارم یا ندارم؟ به ادله احتیاط که علم دارم، پس ادله وجوب احتیاطو که علم دارم پس مرا در تنگنا قرار میده، منو در ضیق قرار میده. خب مسئله تموم شد. این لکنهو میخواد این استدراک رو بفرسه هوا. لکنهو شأن چنینه، عرفت ان وجوبهو کان طریقیا. اما قبلا بحث کردیم که وجوب احتیاط هیچ مصلحتی ندارد، هر مصلحتی هست تو واقعه و احتیاط راهه، احتیاط پلکانه، احتیاط نردبانه، احتیاط یک وسیله است برای رسیدن به اون زود طریق که هر چی مصلحت هست اونجاست، یا اگر تحریمی بود مفسده هست اونجاست. حالا بگیم ملاک که شامل دوتاشون بشه. لکن نهو شأن چنینه، عرفته، قبلا بحث کردیم، دقت کردید تو اشکالاتی که قبلا تو بعضی از موارد داشتیم، که ان وجوبهو وجوب احتیاط کان طریقی، یا وجوبش طریقی است، خودش هیچ مصلحتی نداره، یک راه بیشتر نیست، باید ببینی که منتهی الیه، منتهای این راه کجاست، اون زود طریق چیست. لکنه عرفت ان وجوبهو کان طریقی لاجل ان لا یقعو. چرا؟ چرا؟ یادتونه اون بارم گفتم برای اینکه واقع برای ما خیلی مهمه، ما میخواییم شما اون واقع رو احراز کنید، اون واقع رو احراز کنید یعنی اون منات رو احراز کنید، اون منات اگر وجوب بود تحصیلش کنید، اگر مفسده بود مرتکبش نکنید، ترکش کنید، اجتناب کنید. لعجله، این میخواد لعجله چی رو بیان کنه؟ وجوب طریقی بودن احتیاط برای چیست؟ لأجل ان لا یقعو، یقعو کی؟ المکلفین فی مخالفت الواجب او الحرام، یعنی مخالفت الحرام، یعنی شما دچار از دست دادن منات نشید و ارتکاب حرام نشید. احیانا میخواد بگی که ما قائل به تسریب نیستیم، یعنی ممکنه بشید ممکنه هم نشید، اما اگر احتیاط کنید قطعا دیگه نمیشید. ففهم، ففهم یعنی چی دوستان؟ اینجا حرف بسیاره، یه ففهمی که به نظرم مناسب بود رو برای شما میگم، که اگر نفسی هم باشد، ما گفتیم اگر نفسی باشه حرف شیخ درسته، حالا با این فهم میخواییم بگیم که اگر نفسی هم باشد مخصوص شبهات مقرون به علم اجمالی است، نه شبهات بدویه، اگر هم باشه. که حالا اینم یک نظره، بعضی هم دیگه خارج از بحث میشه. خب این مسئله تموم شد، بریم سراغ دلیل بعدی. دلیل بعدی چیه دوستان؟ دلیل بعدی و آخرین دلیل از روایات، حدیث اطلاقه. اطلاق در زبان عربی یعنی ارسال. یادتونه توی بلاغت یادمه اونجاها گفتیم که تو بحث مطلق و مقید بحثی مطرح گفت و اونجا گفتن که مطلق یعنی مرسل، مثلا میگن ابلون مطلق یعنی ابلون مرسل، شطور رها، یعنی شطوری که نبستنشو میگن مطلق یعنی مرسل. اطلاق یعنی ارسال، ارسال یعنی رها، رها یعنی همون آزادی. پس حدیث اطلاق یعنی حدیثی که دلالت بر آزادی در عمل نسبت به شبهات میکنه. یعنی اگر دچار شبه شدید مرسلید شما، یعنی مطلقید، یعنی مرسلید، رهایید، راحت باشید. و منها قوله کل شیء مطلق ای مرسلون، کنایه از مباحون. لغتاً یعنی ارسال و رهایی، اما در اصل کنایه از چیه؟ از اباحه و مباح بودنه. هر چیزی مطلق است یعنی مباح است. تا کجا؟ حتی یعنی الان یرده فی اون شیء نهیان، تا اینکه نهیی به اون شیء تعلق بگیرد. نحوه استدلالش هم خیلی روشنه. چطور روشنه؟ صغرا، تکلیف مجهول نهی بر او نیومده، و هر چیزی که نهی بر او نیومده مطلق است. پس تکلیف مجهول مطلق است، یعنی مباح است. جزئی تر مثال بزنیم، اکل آووکادو لم یرد فیه نهیون، و هر چیزی که لم یرد فیه نهیون فهو مطلقان، پس اکل آووکادو چی؟ مطلقان، مباحان. بله، اما سند دوستان، این روایت از حیث سند مرسله، جزء مراسیل جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه در من لا یحضر هستش. دقت میکنید؟ پس از حیث سند ما سندی برای این روایت نداریم، چون مرسله. مرسل یعنی چی؟ یعنی در او ارسال شده، یه طبقه یا همه طبقات نیست، این از نوع تام میشه. یعنی شیخ صدوق مستقیم از امام صادق نقل کرده. بله، الان مبناها رو میگم خدمتتون. پس گرفتی چی شد؟ اینجاها شیخ صدوق رحمت الله علیه این روایت رو در کتاب شریف من لا یحضر بفرمایید به صورت مرسل از امام صادق نقل کرده. حالا یه نکته خیلی جالب اینجا خدمتتون بگم، حالا شاید از بعد فقهی براتون جالب باشه. یه بحثی بوده بین سعد ابن عبدالله اشعری و محمد ابن حسن صفار. سعد ابن عبدالله اشعری از روات عالی مقام، ثقات عالی مقام. محمد ابن حسن صفار هم باز از ثقات عالی مقام، صاحب کتاب بصائر الدرجات. جناب سعد ابن عبدالله بحثش سر این بود که آیا میشه قنوت رو فارسی خوند یا نه. گرفتید؟ ایشون قائل به عدم جواز بود. محمد ابن صفار قائل بود که بله جائزه. شیخ صدوق وقتی این دو نظر رو میبینه، ایشون هم میگه از نظر من دقت کنید. این نکته رو چرا میگم؟ چون یه بحث رجالی الان با شما دارم. جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه وقتی که به این اختلاف نظر که آیا قنوت به فارسی میشود صحیح است یا مبطل است و صحیح نیست، ایشون نظر کیو قبول میکنه؟ صاحب بصائر الدرجات رو، یعنی جناب صفار رو. بعد میفرماید به خاطر این روایت، مستندش همین روایته که چی؟ من نمیدانم که آیا قنوت به فارسی بگید مباح است یا مباح نیست. این روایت میگه مباحه، یعنی جزء مستندات فتوایی خودشون رو این روایت قرار داده. حالا این نکته رو برای چی گفتم؟ برای این مسئله گفتم که تو رجال راجع به مراسیل، بعض مراسیل رو اجماع هست که حجتن، مثل مراسیل ابن ابی عمیر، گرفتید؟ که راجع به ایشون اومده که لا یروی، بله، ولا یرسلو الا عن ثقه. راجع البته به سه نفر هستن از جمله ایشون. پس راجع به مراسیل ابن ابی عمیر بحثی نیست. چی بحثی نیست؟ که حجتن، ولو این که مرسلن، اما چون ابن ابی عمیر راجع به مراسیلش حجت هست که قبول کنیم، قبول میکنن. بهشون میگن مشایخ سلاس، جناب صفوان، جناب بزنتی و جناب ابن ابی عمیر. حالا خصوصا راجع به مراسیل ابن ابی عمیر، خصوصا که ابن ابی عمیر رحمت الله علیه ظاهرا کتابای زیادی داشته، به دلیل اینکه مطلوب بوده و همیشه تحت تعقیب بوده، کتابا رو بعضن دفع میکرده و بعد که میرفت سراغشون میده آب رسیده بهشون پوسیده شدن، اما روایت تو ذهنش، اما مثلا سند تو ذهنش نیست. مثلا حالا برای همین، البته این کفایت نمیکنه، اگه اون اجماع نبود سخت بود قبول کردن، اما اون اجماع هم هست. راجب به شیخ صدوق اختلافیست. دو تا مبنا در تصحیح مراسیل جناب شیخ صدوق هست که تقریبا مقبول هست. یک، اگر شیخ صدوق طبق روایت مرسلی فتوا بده، اون روایت صحیحه خواهد بود، یعنی اون روایت، حالا به جایی که بگیم صحیحه بگیم معتبر خواهد بود، یعنی حجت. دومین مبنا اینه، اگر شیخ صدوق در من لا یحضر بگه قال، مثلا کلمه قال رو به امام نسبت بده، اون مرسلش حجته، چون اطمینان داشته از امام، لذا گفته قال الصادق. اما اگر گفت روی عن الصادق، مرسلش برای ما حجت نیست اگر از طریق دیگه‌ای تصحیح نشه. پس چرا من اون بحث فتوا رو هم گفتم؟ خواستم بگم که اگر کسی مبنا رو هم قبول نداشته باشه، اتفاقا شیخ صدوق در من لا یحضر در این روایت اطلاق گفته قال الصادق، نگفته روی عن الصادق. پس این یک مبنا در رجال که قبول کنیم که این مرسل معتبره، دو طبقش هم فتوا داده. یه مبنای دیگه هم هست که ربطی به شیخ صدوق نداره، کلیه، انجبار به عمل اصحابه، انجبار به عمل اصحاب، که همون شهرت عملی است نه فتواییه. ظاهرا این روایت هم از روایاتی است که شهرت فتوایی داشته، یعنی از ابتدا، یعنی همون صدر غیبت تا الان، علما به این روایت استناد کردن. پس از بعد اعتبار سندی مشکلی نداره. بریم سراغ دلالت. اتفاقا بعضی ها یک سندی با سند از شیخ طوسی این روایت رو نقل کردن، دقت کرد، سند پیدا کردن، اما نقل یه چیز، استناد به این روایت استناد شده توی کتب فقهی تا جایی که یادم هست به جز شیخ صدوق به این روایت استناد کردن. پس این استناد به این استناد تو فتوا میشه شهرت عملیه.
حالا متصل به عصر ما.
حالا تو شهرت هم دو تا نظر هست دیگه. نظر مرحوم بروجردی و حضرت استاد بزرگوار مقام معظم رهبری اینه که باید این شهرت متصل به زمان معصوم باشه، چون اونها قرائن محفوفه‌ای داشتن که به ما نرسیده و حرف و شهرت فتوا شهرت عملیه اون موقع حجته، نه الان. این هم یک مبناست که بعضیا مطلقا قبول دارن، بعضی مثل مرحوم بروجردی و حضرت آقا نظرشون اینه که باید وصل به زمان معصوم باشه، یعنی همون علمای صدر غیبت رو اگر استناد کرده باشن به روایتی، اون روایت منجبر میشه ضعف سندش، چه ارسال باشه چه غیره. خب ضعف هر چی. حالا پس از بعد سند الحمدلله این روایت قابل استناد هست. میریم سراغ دلالت یا همون فقه الحدیث. تو دلالت تقریبا مشکل خاصی نیست، فقط بحث سر وروده حتی یرده. تو فقه الحدیث این کلمه ورود دو تا نظر هست. یه عده میگن منظور از این ورود وصوله، یه عده میگن منظور از این ورود نه صدوره. پس ورود به معنای صدوره یا به معنای وصوله. اگر به معنای وصول باشه همونطور که ظاهرش اینه، کاملا به درد براءت میخوره، بلکه از روایات بسیار بسیار روشنه توی این، یعنی از بوده عدل بودن شاید یکی از بهترین روایاتی که دلالت بر براءت میکنه و روشن هم دلالت میکنه این روایته. لکن مناقشه شده، از جمله خود جناب آخوند زیرا به این استدلال رو با مناقشه در معنای ورود مطرح میکنه. بعضی ها جواب دادن، اگر خواستید زیباترین جوابی که بنده دیدم، حضرت امام جواب زیبایی به جناب آخوند داده اینجا، گرفتید؟ البته ما الان طبق مبانی خود آخوند جواب خواهیم داد آخرش تو فهم، یعنی این یک صفحه و چند خط رو که هی اشکال میشه جواب میده، اشکال میشه جواب میده، تو نهایتش ما جواب میدیم طبق مبنای خودشون. اما حضرت امام یک بحث فقه الحدیثی قشنگی داشتن راجع به کلمه ورود. اگر خواستید مراجعه کنید، چون بحث خارج نیست دیگه، خود شما اگر خواستید مراجعه کنید که امام ورود رو با توجه به قرائن به وصول معنا میکنن، نه به صدور. با چی؟ با تجمیع قرائن. تجمیع قرائنش قشنگه، نگاه بکنید. اما جناب آخوند اشکال اساسی به این روایت میگیره. اشکال چیه؟ اشکال اینه، آی حسین زاده با ما باش، اشکال چیه؟ ورود به معنای وصول نیست، به معنای صدوره، و اگر به معنای صدور باشه این روایت به درد براءت نمیخوره. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که نهی صادر بشه. ما کجا بفهمیم نهی صادر شده؟ به درد هیچی؟ نه، مثل بقیه، مثل این آیه میاد، مثل این روایت میشه، ان الله سکت عن اشیاء، خدا نسبت به یه اموری سکوت کرده، نپرسید. یا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، چرا علیکی برای خودتون زحمت ایجاد میکنید؟ پس این روایت به درد براءت نمیخوره. حالا به درد چی میخوره؟ باید بریم یه جا دیگه بررسی کنیم که به درد میخوره این روایت، پس به درد چی میخوره این روایت؟ اگر به درد براءت نخوره به درد چی میخوره؟ اینیم یه بحث دیگه ای میکنیم. خلاصه جناب حضرت آخوند اشکال اساسی به این روایت از فقه الحدیث کلمه وروده، که ایشون میگه ورود به معنای وصول نیست، به معنای صدوره، یا لااقل شک داریم به این معناست یا اون معناست، و اذا جاء الاحتمال بطل به الاستدلال. حالا که ما احتمال میدیم، دوتا احتمال میدیم، نمیتونیم، به دردمون نمیخوره برای استدلال بر مسئله مهمی مثل براءت. بعد میرزای شیرازی در مقابل آخوند اشکالی میکنه، یعنی
خود
بله نه این اشکال از میرزای شیرازیه. آخوند دوباره جواب میده، دوباره یه جواب دیگه میده تا برسه به فهم که ما دیگه انشالله با اجازتون یه جوابی میدیم انشالله. حالا بریم تو تطبیق. و دلالته، دلالت چی؟ حدیث، باریکالله، حدیث اطلاق. تتوقف، متوقف است بر چی؟ الا عدم صدق الورود الا بعد العلم او ما بحکمهی به نهی عنه. خلاصش اینه، توقف این روایت بر دلالت این روایت بر براءت متوقف است بر این که ورود به معنای وصول باشد. این خلاصشه. اما با یه عبارت سختی ایشون اینو گفته، گرفتید چی شد؟ اصل عبارتش اینه که ورود باید به معنای وصول باشه. و دلالته، دلالت حدیث، متوقف است بر عدم صدق ورود مگر بعد از علم، بنویسید علم مکلف، بعد از علم مکلف به چی دوستان؟ به نهی، باریکلا، این به نه متعلق به اون علمه. او ما به حکمهی، ما به حکمهی خط بکشید بنویسید ظن معتبر. یعنی چی؟ یعنی شما نسبت به یک شیئی که مشکوک شبهه است برای شما، نمیدونید که حکمش چیست، تا کجا مباحید؟ تا کجا حکم اباحه هست؟ تا وقتی که بفرمایید علم یا ظن معتبر به نهی بر شما وارد نشه، یعنی واصل نشه. ورود به معنای وصول. و این صدر عن الشارع، هرچند که از شارع صادر شده باشه اما به دست شما نرسیده باشه. خیلی قشنگ درست میشه. پس این و این صدر عن الشارع چی رو میخواد بگه؟ صادر شده به شما نرسیده. اگر ورود به معنای وصول باشه، صادرم شده باشه و بدترش هم بکنیم، یه تعدادی بشم عمل کرده باشن که دیگه مولا درزش نره که صدور شده و تنجزم حاصل شده، چون یه عده بهش علم پیدا کردن عمل کرد. اما چون شما بهش علم پیدا نکردید، چون ورود به معنای وصوله، به درد براءت میخوره. و این صدر عن الشارع و وصل الى غیر واحدن، این وصل الى غیر واحدن میخواد بگی که ملاک شخص مکلفه که بهش برسه یا نه، نه به اصل مکلفی برسد. گرفتید این غیر واحد چیه میخواد بگه؟ میخواد بگه که ملاک شخص مکلفه، ملاک وصول، ملاک وصول شخص مکلفه، یعنی باید به من برسه، کار ندارم به 100 سال پیش رسیده یا نرسیده، مهم اینه که به من برسه، مهم اینه که به شما برسه، مهم اینه که به اون کسی که تو شانگهای برسه، مهم اینه اونی که در سن پترزبورگ یا مادرید یا سیدنی یا ماستریخ، اون که پیمانه، اسم شهری ماستریخ، من فکر مثل یه پیمانه، پس ماستریخ، به ماستریخ برسه. گرفتید؟ یا به شیرریخت، به یه جایی برسه. فرانکفورت باش. خب آقا بذارید ادامه بدیم. خب تا الان اومد فرمود که این استدلال وقتی بگید صحیح هست که ورود به معنای وصول باشه، هرچند به دیگران رسیده به من نرسیده، مهم شخصه، شخصی که در سان فرانسیسکو زندگی میکنه باید به اون برسه. دقت کردید؟ اگه به اون نرسید تکلیفی نداره، در نتیجه اباحه است، در نتیجه عقاب نداره، در نتیجه براءت جاری میشه. مع این مع میخواد زیرا به این استدلال رو بزنه، مع انه ممنوعان. این انه ضمیر ه، ضمیر انه، اگه بخوایم خیلی راحت بگیم از معنا استفاده کنیم، از معنا استفاده کنیم راحته، اینطور میشه ما ان ورود به معنای وصول ممنوع است، ورود به معنای وصول ممنوع است، اینو از معنا استفاده میکنیم. اما اگر بخوایم ضمیر رو به مرجعی که توی کلام هست برگردونیم، باید کجا برسونیمش؟ به علا عدم صدق. یعنی اینطوری میشه ان عدم صدق الورود الا بعد العلم او ما بحکمه بالنهی عنه و ان صدر عن الشارع و وصل الى غیر واحد ممنوعان. برای اینکه راحت بشید شما این ضمیر رو مستقیم بزنید به عدم با یه فلش. این به معنای چیه دوستان؟ این ضمیر رو تو خود کلام پیدا. اما اگه بخوایم ضمیر رو به معنا بزنید راحت کنید خودتونه، ورود به معنای وصول ممنوع است، این خلاصشه. پس عبارت هم درست شد، ورود به معنای وصول ممنوع است. ممکنه یه آقای از جناب آخوند بپرسه چرا؟ پاسخ خیلی واضحه، لوضوحه. ما نمیدونیم این وضوح ها از کجا میاد. لوضوح صدقهی علا صدورهی عنه، چون خیلی واضحه که منظور از ورود صدقهی، یعنی صدق ورود، علا صدورهی، معناش صدوره نه وصول. سیما، این سیما چیه میخواد بگه؟ میخواد یه تعریضی به اون و این صدر عن الشارع و وصل الى غیر واحد، یه تعریضی به اونه. این سیما مخصوصا، سیما یعنی خصوصا، مخصوصا بعد بلوغه الى غیر واحد، خصوصا که ما میدونیم بعضی از روایات به بعضی رسیده، عملا کردن، به ما نرسیده. پس منظور صدوره. و قد خفی علی من لم یعلم به صدورهی، مخفی شده بران کسی که عالم به صدورش نیست. پس اینجاها حتما ورود به معنای صدور صدق میکنه. خب حضرت امام همینجا جواب میده، این رو برید مطالعه کنید. میرزای شیرازی میفرماید اگر کسی ورود رو دیگه، جواب امام جواب مبنایی میده که ناخیر ورود به معنای وصوله، شما میگی ورود به معنای صدوره، ما میگیم ورود به معنای وصوله. دلیل، امام دلیل میاره، ایشون دلیل نیورده، ایشون فقط گفته واضحه، خیلی واضحه، اما باید دلیل میوردن، اما امام دلیل ورده. اگر خواستید جواب امام رو برید ببینید، جناب میرزای شیرازی جواب بنایی میده نه مبنایی. اگر ورود به معنای صدور باشه، ما با یه اصل زمیمش میکنیم، کارو تموم میکنیم. البته در این صورت دیگه روایت به تنهایی دال بر براءت نیست، با کمک اون زمیمه. بعد ایشون به زمیمه دوباره اشکال میگیره، دوباره جواب میده، دوباره اشکال، جواب ففهم. با اجازه ما یه جواب نهایی میدیم و انشالله درست میکنیم روایت رو، با البته جواب با بناییه، جواب مبنایی جواب امامه، جواب مبنایی جواب امامه، جواب بنایی میرزای شیرازی تا ففهم انشالله. صلواتی محمد بفرمایید.